رادیوی آزادی برنامه چشمانداز
برنامه چشمانداز مجله سیاسی رادیوی آزادی
تنش اخیر میانی دوشنبه و تهران به فعالیت تاجران و صاحبکاران ایرانی مقیم تاجیکستان آیا تأثیر گذاشته است؟ سر و صداها درباره افزایش ایران حراسی در تاجیکستان تا کجا واقعیه دارند؟ چرا برخی تاجران ایرانی به امنیت تجارتشان در تاجیکستان مطمئن نیستند؟ شنوندگان ارجمند سلام، در مجله تحلیلی چشمانداز تلاش دریافت پاسخ به این سوال ها را میکنیم. همچنین در بخش مصاحبه روز در پس منظر یک نشست بین المللی در شهر اسلام آباد با تحلیلگران سوالی را مطرح خواهیم کرد که مذاکرات مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و جنبش طالبان تا کجا شانس موفق شدن را دارد. بازرگان‌های ایرانی مقیم تاجیکستان از سنگین‌تر شدن وضعشان شکوه می‌کنند. فروخی یک تاجر ایرانی بدون افشای نام اصلی‌اش در صحبت با رادیوی آزادی گفت که روزهای اخیر تفتیش شرکت‌ها و مغازه‌های ایرانی افزایش یافته است و او از پیامد این گونه برخورد اظهار نگرانی کرد. ما به این عادت داریم، اما مهم آن است که فردا با یگان بهانه یا بدلیل دکان‌ها و شرکت‌ها را نبندند، می‌گوید او. صاحب یک صاحبکار دیگر ایرانی که نیز به گفته خودش به خاطر لطمه نزدن به تجارتش و سهامانش از افشای نامناسبش خودداری کرد میگوید واقعا هم تاجران ایرانی به این گونه برخورد در تاجیکستان عادت کردند.
اداره انداز مالیات خیلی فشار میاره، هر سال مالیات اضافی میگیره، خیلی جنبه‌های مختلف زیادی داره. بحث پول الان مهمترین مسئله است که شما نمیتونید پولتون رو تبدیل کنید، میگه شما برید پولتون رو از طریق بانک انجام بدید، نرخ دولت ارسال پول مشکل شده. این من یکی دو مورد چیزایی بوده بندم شنیدم، اون آدم ها رو میشناسم، ولی خب حقیقتش دقیقا مسئله شون رو نمیدونی. مثلا فکر کنید که مربوط به این تحولات باشید، چون قبل از این تحولات این مربوط به این روزهای بعد از این مسائل بین ایران و
اما مصاحب ما از عیبدار شدن بازرگان‌های ایرانی در سرمایه‌گذاری افرادگرایی و تروریسم اظهاری بی‌خبری کرد. از این پیش شبکه تلویزیونی آسیای مرکزی سنترال نازیاتسکی تلکانال با تکیه به منبع‌های خود از افزایش فشار بالای تاجران و صاحبکاران ایرانی مقیم تاجیکستان و حتی در تروریسم و سرمایه‌گذاری تروریسم عیبدار کردن آنها خبر داد. تحلیلگر ایگر پانکراتینکا با این شبکه تلویزیونی گفته است یک ایده تاجران ایرانی با گمان سرمایه‌گذاری تندگرایی و تروریسم در تاجیکستان مورد تفتیش فوری قرار گرفتند. او افزوده است اگر یگان سرمایه‌گذاری هم بود اندازه‌اش آنقدر بزرگ نبود، زیاده از آن سرمایه‌گذاری حزب آن زمان رسما اجازه داده شده، حزبی که در پارلمان نمایندگان خود را داشت، سرمایه‌گذاری تندگرایی و تروریسم محسوب نمی‌شود، گفته است ایگر پانکراتینکا. اشاره تحلیلگر به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که بعد از حوادث ماه سپتامبر سال گذشته و به قول مقامات تاجیکستان اسیان جنرال عبدالحلیم نظرزاده در دست داشتن در این اسیان عیبدار و فعالیتش از سوی دادگاه عالی تاجیکستان قطع شده است. دعوت رئیس این حزب محی الدین کبیری با کنفرانس وحدت اسلامی در شهر تهران مقامات تاجیکستان را سخت ناراحت کرد. با دنبال احضار سفیر ایران به وزارت امور خارجه و اظهار ناراحتی از مهمانی تهران شدن محی الدین کبیری، منصبداران و سیاستمداران و روحانیان وارد معرکه بدگویی ایران شدند. خدایبردی خالق نظرزاده رهبری مرکزی تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان دعوت محی الدین کبیری از سوی ایران را برای اشتراک در کنفرانس رفتار خصمانه یا دشمنانه نامید. او در صحبت با خبرنگاران روز 11 ژانویه اظهار نمود که چنین مناسبت خصمانه و به احترامی نسبت به تاجیکستان می تواند مناسبت دو کشور را خدشه‌دار کند. سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای اسلامی تاجیکستان که او را در همایش وحدت اسلامی در پهلوی کبیری جای داده بودند، در معویزه روز جمعه اش رئیس هنیت را خائن و ایران را پشتیبانی خائنان نام برد. دو هفته اخیر اکثر امام خطیب ها نیز در معویزه نماز جمعه شان درباره ایران صحبت کرده و این کشور را برای به اصطلاح حمایت از تروریستان انتقاد کردند. مرکز تحلیلگران میگویند که فشار بالای تاجران و صاحبکاران شاید یک بخش این معرکه گسترده ضد ایرانی باشد. از نگاه آنها هیچگاه ایران ستیزی در تاجیکستان در این گونه سطحی بلند نبود. ولی قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک با این عقیده راضی نیست و میگوید در تاجیکستان گپ سری ایران ستیزی یا ایران هراسی نمی رود. هرچند ایده ای از گروه ها از کشورهای خلیج فارس با ایجاد تفریقه بین مذهبی نفوذ ایران را در تاجیکستان پایین بردن می خواهند.
در بطن جامعه تاجیکستان امروز بله جانبداری از ایران با اون شکلی که در ابتدای فروپاشی وجود داشت دیگر به نظر نمی رسد. دلیل این با آن ارتباط دارد که رقیبان ژئوپلیتیکی ایران چی در تاجیکستان چی در منطقه آسیای مرکزی در قیاس با دهه 90 به مراتب فعالتر شدند. منظور من قبل از همه کشورهای عربی و کشورهای عربی خلیج فارس می باشد. مشکلی که بین ایران با این کشورها در نقاط دو خاور میانه وجود دارد به همین بحث اعتقادات مذهبی برمیگردد.
در همین حال سید عسکری مدیر شرکت نیروگاه سنگتوده دو میگوید که او و زیردستان ایرانیش هیچ تغییری را در برخورد مقامات تاجیکستان احساس نکردند. ما با همان شرایطی که قبلا داشتیم کارمان را ادامه میدهیم، گفت او. اما او اقرار نمود که سالهای اخیر روابط اقتصادی کم رنگ شده است. با گفته متخصص ایرانی، ایران با پیدا کردن امکانات مالیوی شاید به تطبیق طرح‌های قبلا هماهنگ شده شروع کند. اما از نگاه عسکری بلافاصله بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران سرمایه‌گذاری به تاجیکستان را نباید انتظار شد.
فکر می‌کنم موضوع سرمایه‌گذاری بالاخره ایران یه چند تا پروژه هایی از قبل اینجا مثل نیروگاه برقیابی عینی کارهای مطالعاتی هم انجام داده بود. بالاخره اینها وجود داره و هر وقتی که ایران شرایطش اجازه بده برای سرمایه‌گذاری مجدد، من فکر می‌کنم بهترین سایه‌ای که می‌تونه در اون سرمایه‌گذاری بکنه که از قبل هم در اینجا کار کرده بحث انرژی هست. اینکه حالا با این شرایطی که رفع تحریم‌ها صورت بگیره ایران بلافاصله بتونه اینجا وارد بشه، من یه ذره بعید میدونم، ولی فکر میکنم که شرکت‌های ایرانی به دنبال همکاری در زمینه پروژه‌های بزرگ در تاجیکستان هستن.
ایران تا حال در تاجیکستان دو طرح بزرگ، بنیاد نقبه استقلال در اغبیانزا و نیروگاه سنگتوده دو را تطبیق کرده است. تاجران و صاحبکاران ایرانی از تاجیکستان بیشتر آلومینی صادر میکنند و به این کشور مواد آذوقه و میوه و سبزیجات و قالین میارند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله تحلیلی چشمانداز را میشنوید. حکمت کرزی معاون وزیر امور خارجه افغانستان از طالبان خواست که روند صلح با حکومت کابل را تحریم نکنند، زیرا ادامه جنگ پیامدهای سنگین خواهد داشت. اظهارات او بعد از بازگشتش از ملاقات دیپلمات‌های چهار کشور در شهر اسلام‌آباد صدا داد. دیپلمات‌های پاکستان، افغانستان، ایالات متحده و چین در اسلام‌آباد روز 11 ژانویه به خاطر تهیه نقشه مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و جنبش طالبان گفتگو کردند. در این گفت و شنید به جز حکمت کرزی، وزیر امور خارجه پاکستان اعزاز چودری و دیپلمات‌های والامقام آمریکا و چین شرکت داشتند. هیئت طالبان به نشست دعوت نشده بود. در صحبت با خبرنگاران در کابل حکمت کرزی تاکید کرد همه کشورهای وارد این گفتگو می خواهند که در افغانستان صلح دائمی برقرار شود. بخش اعظمی طالبان هم خواستار صلحند، گفت او و افزود علیه آنهایی که مخالف صلح و آشتی در افغانستانند از همه چاره‌های ضروری کار گرفته می شود. حکمت کرزی یکی از برادران رئیس جمهوری پیشین افغانستان حامد کرزی تاکید کرد که نزاع در افغانستان جنگی میانی افغان‌ها نیست و به دست داشتن عنصرهای خارجی در این نزاع اشاره نمود. مقامات کابل سالها باز پاکستان را در پشتیبانی طالبان در شهرهای واقع در مرزهای افغانستان از جمله در کویته و پشاور عیبدار میکنند. اسلام آباد این اتهام را قبول ندارد. از این پیش جواد فیصل نماینده رئیس حکومت اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله گفته بود که پاکستان روی خط فرماندهانی طالب را ارائه میکند که به گفتگو به خاطر ختم جنگ 14 ساله میان حکومت افغانستان و جنبش طالبان آماده‌اند. سید احمد نجیب محمود تحلیلگر سیاسی مقیم کابل میگوید که بسیاری ها در افغانستان به نقش سازنده پاکستان در مذاکرات میان کابل و طالبان باور ندارند.
یک سفر فراموش نکنیم که پاکستان دقیقا تفصیل در مسائل ساز و سازسازی در افغانستان نفوذ دارد و حسابی که بحث طالبا مطرح میشه اینا حبسار هستند. اینا به شکل از اشکال دساتیر از پاکستان دست دارند و در جنگ پیاده میکنند. من باور ندارم که در پاکستان یک نیروی به نام طالب یکقدر قدرتمند باشه که مستقل از دساتیر مقامات پاکستانی و نظامی های پاکستان عمل بکنه. پاکستان دقیقا شاید لفت افراد را برای دولت افغانستان پیشکش بکنه که خب اینا میشه در آینده سیاسی افغانستان نقش داشته باشند. اما تا زمانی که پاکستان تصمیم برای مذاکره و تفاهم ایجاد نکنه اونا زیاد دوام خواهد داشت و حالت شدید هم فعلا ما تجربه میکنیم. جنگ در افغانستان حالت شدید خود را اتخاذ کرده. باید پاکستان در قدم نخواست پیش از اینکه هر کس برای برنامه سال معرفی میکنه و لفت ارائه میکنه باید در قدم اول فشار که بالای طالب وارد میکنه جنگ در افغانستان محدود بسازه تا اینکه افغانستان و مردم افغانستان اعتماد داشته باشند که خب پاکستان علاقه نداره جنگ در افغانستان باشه و میخواد زمینه ها را برای برگشت طالبان در توسعه سال ایجاد بکنه.
اما آقای نجیب محمود در دولانهای حکومت افغانستان و میانی جنگ سالاران افغان آیا نفرانی هستند که مخالف مذاکرات صلح با طالبانند و ساکنان محلی تا کجا با موافق شدن گفت و شنید با مخالفین دولت خوشبینند؟
ما دقیقا در این باره چیزی گفتن میتونم که کی موضوع مشخص برای عدم مذاکره با صلح دارم. منتها مردم خسته است و مردم باور به این دارن که کی ها مذاکره میکنن و آیا این مذاکره که صورت میگیره و کسانی که بحث مذاکره و پوینتایی را که در او چنازانی صورت میگیره چی هست؟ ما در روند پروسه سال دیدگاه شخصی خود را داخل میکنیم یا یک دیدگاه اجماع ملی مردم افغانستان هست؟ نظر من است که هر نوع پیشرفت یا بنبستی که در مذاکرات سال به وجود میاد باید از طریق رسانه ها به خود مردم داده شود تا ذهنیت واقعی مذاکرات طالبان و پاکستان به خود مردم برسه، در حالی که یک چیز نیست. از شما بسیاری کسان اگر بپرسیم که در طول چند سال که بحث مذاکره با طالبان هسته است چقدر ما تانستیم بدانیم که پروسه پیشرفت کرده، روی چی صورت گرفته، کیها مذاکره کردند، کیها هست بودند، کیها نیامدند، هیچ کس آگاهی نداره. یعنی در حقیقت از بحث مذاکره با طالبا گفت شده با مقامات پاکستانی یک کار روزمره جور شده، یک کار عادی جور شده. یعنی مردم از بس که خسته شدن فکر میکنن که خب یک سفر پاکستان بود و نتیجه هم نمیرسه، یعنی امید وجود نداره. بدترین پرابلم مردم افغانستان است که فکر میکنن جنگ دوام خواهد یافت و صلح در کار نیست. و از طرف دیگه باور من این است تا زمانی که امریکا و اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد فشار لازم به پاکستان وارد نکنه، پاکستان از صلح افغانستان عنوان یک گیم استفاده میکنه، دخل وقت میکنه، جنگ شدت میده. با زمانی که جنگ به بنبست رسید دوباره بحث مذاکره را مطرح میکنه. این وقت ضایع کردن است،
انحراف کردن ذهنیت دولت افغانستان. سید احمد نجیب محمود تحلیلگر سیاسی مقیم کابل بود که در پسمنظر نشست بین المللی در اسلام آباد با او در رابطه با امکان برگزاری مذاکرات مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و جنبش طالبان صحبت میکردیم. در نشست اسلام آباد تصمیم گرفته شد که هیئت های چهار کشور بار دیگر روز 18 ینور در کابل جمع بیایند. با آن نشست هم طالبان دعوت نشدند. و شنوندگان عزیز، اینجا این نشر مجله تحلیلی چشم‌انداز پایان می‌یابد. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهبانتان.